شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و آله اجمعین. امشب چهارمین شبی است که در جوار مرقد ملکوتی آقا علی ابن موسی رضا سلام الله علیه و در کنار قبر شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه شرحی رو بر دعای ارزشمند عالیت المزامین مطرح میکنیم. در بخش های قبلی تا این قسمت آمدیم که امام علیه السلام با مقدمه ای که ذکر میکنند متوجه میکنند مردم را که علت گرایش به اهل بیت و عظمت و بزرگ داشته این عزیزان برای چیست. انسان نیازمند برای رفع نیازهای خودش چگونه باید حرکت بکنه و دین مقدس اسلام برای تداوم حیات خودش به چه چیزهایی نیازمنده. در این بخش از صحبت می‌فرماید که و اسألک یا رب توبتا نصوحا ترضاها و نیتا تحمدها و عملا صالحا تقبله و ان تغفر لی و ترحمنی اذا توفیتنی و تهون علی سکرات الموت و تحشرنی فی زمره محمد و آله صلوات الله علیه و علیهم. خدایا از تو درخواست میکنم توبه نصوح را که مورد رضایت و خوشنودی تو باشه. در این کلمه توبه نصوح قرآن مجید در سوره توبه با صراحت میفرماید یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبتا نصوحا. کلمه نصوح رو دو تا تعبیر دربارش ما داریم، یکی از نظر واژه و لغت هست که به معنای توبه ایست که شکسته نشه و تداوم درش مطرح باشه. داستانی هم ذیل همین آیه مطرح شده که اون بخش دوم تعریف این کلمه رو در برداره که می‌فرماید معنای توبه نصوح اینه که فردی بود با نام نصوح یا نصوح و این به خاطر شباهت زیادی که به زنان داشت با اینکه از نظر جنسیت یا حالت دوگانگی درش مطرح بود خنسا بود و این از همین تشابه استفاده کرد و در حمام زنانه ای مشغول کار شد. بعد از یه مدت طولانی که گرفتار این حالت پر از گناه و معصیت بود، اتفاقا یک روز حادثه ای پیش اومد و دختر یکی از بزرگان شهر به حمام آمد و در اونجا انگشتر گرانبهایی داشت گم شد. شروع کردند به گشتن افراد برای اینکه انگشتر رو پیدا بکنند و این نصوح دید الان آبروش میره. با خدای خودش عهد کرد که اگر از این آبروریزی نجات پیدا کرد دیگه به دنبال گناه و معصیت نره و جدن توبه کرد. در همین اثنا خبر دادند که انگشتر پیدا شد، در حالی که یک نفر دیگر بیشتر باقی نمانده بود که بگردن تا به نسوخ برسن. وقتی که آبروی او حفظ شد، با همون حالی که داشت سرش رو زیر انداخت، سریع لباس پوشید و از حمام خارج شد و سر به بیابان گذاشت و در حالتی به حساب ادامه داد حیات و زندگی خودش رو که سنگی رو به شکم خودش بسته بود، از کوه بالا می رفت و به خودش رنج می داد. ازش سوال کردن چرا چنین می کنی؟ گفت می خوام پوست و گوشت و استخوانی که با گناه و معصیت شکل گرفته اینا تبدیل بشه به گوشت و پوست و استخوانی که دیگه اون آثار گناه و معصیت درش نباش. حالا در اینجا ما درخواست میکنیم، میگیم که از تو میخواهیم توبه ای که حالا یا در این صفت توبه نصوح باشه که شکسته نشود، یا اینکه این امتیاز رو ما بگیریم و بگیم مثل اون کسی که توبه غیر قابل برگشت کرد و دیگه به گناه بر نگشت، توبه کنم ترضاها، یه توبه ای که تو اون توبه رو دوست داشته باشی و مورد رضایت و خوشنودی تو باشه. بعد میگیم و نیتن تحمدها. ما در اصطلاحات روایی این جمله رو داریم که میفرماید نیت انسان مقدم بر همه چیزه، الاعمال و بنیات. تا انسان عملی رو با نیت واقعی خودش داره انجام میده، ارزش عمل او به همون نیت. و گاهی حتی اشاره میکنند به این که اگر فردی نیت صالح داشته باشه ولو موفق به عمل نشه، اجر ثواب و فضیلت اون عمل نصیبش میشه. چه بهتر که انسان وقتی میخواد نیتی برای عملی داشته باشه، یک نیت خیری در ذهن خودش مستقر کنه که از خود اون نیت فضیلت نصیبش بشه، چه رسد به این که وقتی عمل کرد تازه به خاطر عمل به اون نیت مطلوب جداگانه ثوابی هم نصیبش بشه. این نیت باید یک ویژگی پیدا کنه، تحمدها، نیتی که تو او را ستایش کنی. وقتی آدم نیتش یک نیت خیر بزرگ شد، خداوند از نیت او قدردانی میکنه و این ارزش بسیار بالایی است. و عملا صالحا تقبله، خدای من از تو درخواست میکنم یه عمل شایسته ای که تو اون عمل شایسته رو قبول کنی، بپذیری. در سر تا سر قرآن هر کجا که مسئله ایمان مطرح شده، شما وقتی بررسی میکنید میبینید شاید در اکثر قریب به اتفاق موارد بعد از کلمه ایمان عمل صالح مطرح شده. حالا این تقارن ایمان و عمل صالح خودش یک بحث مفصلی داره که چرا باید ایمان در فرد به وجود بیاد تا عمل صالح هم بتونه شکل بگیره و چه ارتباطی بین ایمان و عمل صالحه. ولی عمده بحث اینه که وقتی انسان معتقد به انجام کاری که مورد توجه خداست، با نیتی که بتونه رضایت خدا رو جلب کنه و خدا اون نیت رو به پذیر عملی رو میخواد انجام بده، تا اون ایمان به خدا نیاد نیت صالح نمیشه و تا نیت صالح نشه عمل شایستگی درش به وجود نمیاد. بنابراین ما به ترتیب میایم، اول پاکسازی میکنیم وجود خودمون رو از هر گونه آلودگی با توبه‌ای که میکنیم. وقتی آدم تزکیه شد، پاک شد، آمادگی درش ایجاد میشه برای حرکت. بعد از آنی که پاک شد حالا میاد سراغ نیتش، چه عملی رو من میخوام انجام بدم، چگونه باید نیت بکنم، و بعد به دنبال اون نیت میاد خود عمل رو انجام میده. اگر عمل صالح باشه باید طوری انجام بشه که خدا اون رو بپذیره، عملا صالحا تقبله. و ان تغفر لی، خدای من از تو درخواست میکنم که اگر خطایی از من سر زده با این که من توبه کردم، قبولی توبه من به این باشه که از گناه من و از خطای من بگذری. و ترحمنی اذا توفیتنی، وقتی من رو میخوای بمیرانی در اون حالت من رو مورد رحم خودت، مهر خودت و مهربانی خودت قرار بدی، یعنی در هنگام مردن از رحمت تو من بهره مند و برخوردار بشم. و تو حبن علی سکرات الموت، خدایا برای من اون سختی و فشار بیش از حد یا مستی مردن را آسان کن. یه بحث خیلی عجیبی است اینجا که اشاره هم قبلا ما داشتیم در شب اول، که انسان وقتی که میخواد جان بده، برای انسانهای مؤمن جان دادن خیلی راحته. در روایات داریم یه گل خوشبویی رو حضرت عزرائیل سلام الله علیه میارن در مقابل شامه انسان مؤمن قرار میدن، در حالی که داره این گل رو میبوید جان از بدنش مفارقت میکنه و در حقیقت جان رو تسلیم میکنه مؤمن، به خلاف انسانی که ایمان نداره. در مورد انسانهای کافر ما کلمه نزع را داریم، یعنی جان را از اینا میکنن، مثل پوستی که از بدن بخواد آدم در حال حیات بکنه. چقدر سخت جان کندن انسانی که ایمان به خدا نداره، بسیار سخت و مشکل هست. ما در این فراز از دعا درخواستمون از خداوند متعال اینه که خدایا اون سختی جان دادن رو برای من آسان کن. یا به خاطر اینه که گناه کرده انسان، و باز اشاره کردیم که وقتی اراده خدا تعلق میگیره که عذاب بندگان خودش رو به دنیا منتقل بکنه، وقتی انسان در حال جان کندنه سختی جان کندن رو بر اون مسلط میکنه، پاک میشه و با پاکی و طهارت از دنیا میره. میگیم خدای ما طاقت نداریم، اون سختی جان کندن رو بر ما آسان کن. و تحشرنی فی زمرت محمد و آلهی صلوات الله علیه و علیهم. خب طبیعی است که روز قیامت بناست همه انسانهایی که خدا آفریده محشور بشن. حالا وقتی که دستور میاد و اذا نفخ فی الصور، یا فاذا نفخ فی الصور فَإِذَاهُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. وقتی فرمان میاد که برپا و حرکت کنید، تمام انسانهایی که خدا آفریده از اولین انسان یعنی حضرت آدم تا آخرین انسانی که جان از بدنش مفارقت کرده و از دنیا رفته، تمام اینا یک جا از زمین برمیخیزن، خارج میشن و به سمت دستگاه عدل الهی حرکت میکنن. خب حالا تو این برپا شدن و حرکت کردن، زندگی افراد خیلی عجیبه. بعضیا چون دین ندارن، کافرن، میفهمند که دوران بسیار سختی در انتظارشونه. مسئله حشر انسان خیلی مسئله مهمی است. تصورشو نمیشه کرد که تمام انسانها از دل زمین بیرون میان، مثل گیاهی که رشد میکنه و از زمین خارج میشه و اینا دارن حرکت میکنن. صحنه قیامت رو قرآن وقتی مجسم میکنه میفرماد و تن ناس سکارا و ما هم به سکارا ولکن عذاب الله شدید. نگاه میکنیم مردم از شدت سختی عذاب اینا مثل یک انسان مست آرام قرار ندارن، به اطراف حرکت میکنن، سردرگمند، چه بکنن. روزیست که حتی نزدیکترین افراد از یاد آدم میرن، همه به فکر خودشونن، میفهمند که خیلی سخته، اونم نه یه روز طبیعی عادی، روزی که قرآن میفرماید مقداره او 50,000 سنه مما تعدون، 50,000 سال از سالهای دنیا این یک روز یعنی روز قیامت طول میکشه. خب حالا تو 50,000 سال آدم میخواد محاکمه بشه، مواقف زیادی رو باید حرکت کنه، چون دستور میاد و قفوهم انهم مسئولون، نگهشون دارید، موقف به موقف باید اینا جواب سوال بدن، اینا باید پرسش ازشون بشه. که حالا ما داریم در بعضی از روایات تعداد موقفها و ایستگاههای روز قیامت رو میگن به تعداد عبادات و اعمالی است که خدا از انسان خواسته، یا به تعداد اعمالی است که انسان انجام داده. فرض کنید موقف نماز داریم، بایستید اینجا، به تعبیر روایت میفرماید تا زمانی که این موقف پشت سر گذاشته نشه جای دیگه نمیذارند بره. ان قبله قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها. از موقف نماز شروع میکنن، آیا نماز رو خوندی یا نخوندی، در وقت خوندی یا نخوندی، قضا شده چیکار کردی، شروع میکنن سوال کردن. موقف عبادات تمام میشه، تازه میاد موقف اعمال وارد میشه انسان. چرا دروغ گفتی، چرا غیبت کردی، چرا تهمت زدی، چرا نمامی کردی. هر یک گناهی یک موقف برای خودش داره، پرونده جدا داره و هی پرونده داره قطور میشه. بعد قرآن میفرماید میاندازن به گردن طرف این پرونده ها را. یه عده‌ای هستن که اینا اینقدر پرونده هاشون سنگینه که یلقاه و منشورا، میندازن گردنشون. یه عده هستن نه، ما در روایت داریم که خداوند متعال در روز قیامت مردم رو دست دسته میکنه. یه عده‌ای میرن بهشت بدون حساب، هیچ ازشون سوال و جوابی نمیشه. که باز در روایت داریم که یه عده هستن که یه مهری بالای سر پروندهشون خورده که اینها نشون دهنده اینه که شیعه امیرالمومنین علی ابن ابی طالبن. عنوان و صحیفه المؤمن حب علی ابن ابی طالب. این کسی که مهر دوستی امیرالمومنین روی نامه عملش خورده اصلا دیگه وارد اون میدان ها نمیشه. همون اول نامه عملش رو میدن به دست راستش و راه رو برای بهشت بهش نشون میدن، یه حرکت میکنه میره. یه عده هم هستن نه، بدون حساب اهل جهنم هم. 40 یدخلون النار قبل الحساب. بعد شروع میکنه یکی یکی گفتن تارک صلاح ولو برک امان و زکاه ولو به حبه شارب الخمر ولو به جرعه آقل والدن ولو به لحظه. اینا دیگه حساب کتاب ندارن. کسی که نمازش رو عمدن ترک کرده باشه و جبران نکرده باشه ولو یک رکعت، زکات بهش تعلق گرفته باشه نداده باشد ولو به یک دانه گندم باشه، یه دانه جو باشه، شارب الخمر باشه، شرابخوار باشه ولو به یه جرعه و بعد توبه نکرده باشه و بمیره، یا مورد آق والدین خودش قرار بگیره و اینا ازش راضی نباشند از دنیا بره و نتونه رضایت پدر یا مادر خودش رو جلب کنه، اینا از کسانی هم که معطلشو نمی کنن. نامه عمل به دست چپشون داده میشه و مفصل خلاصه حرکت میکنن برای جهنم. میمونه اونهایی که این وسط هستن، یعنی نه مستقیما اهل بهشتن نه مستقیما اهل جهنمن، باید بمونن و تکلیف خودشون رو روشن بکنن. اینا کسانی هم که این پرونده ها رو گردنشون بار میشه و گاهی اونقدر سخت حرکت میکنن به خاطر سنگینی این پرونده ها که تمام طول 50,000 سال رو اینا گیر تو خود مسئله قیامت هستن. یه ادم هستن که به قول ما اینها اهل بهشتن، میرن بهشت. یه روایت مفصل خیلی زیبایی رو نقل میکنن که مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در بحث راجع به حضرت سید الشهدا سلام الله علیه این روایت رو میارن که میفرمایند میرن اهل بهشت در بهشت مستقر میشن و صحنه قیامت تقریبا خلوت میشه دیگه. همسران بهشتی اینها در بهشت منتظر اینا هستن، هرچه انتظار میکشن میبینن همسرانشون نیامدن. کم کم به قول ما دلواپس میشن، میان دم در بهشت و سراغ میگیرن که همسران ما نیامدن، حالا یا زن یا مرد فرق نمیکنه. میگن اینا بیرون بهشتن، آیا اهل بهشت نیستن؟ چرا؟ پس چرا نمیان؟ اینا که اینقدر تلاش کردن تو دنیا برای اینکه اهل بهشت بشن، حالا که بهشت براشون آماده است، همه چیز مهیاست، چرا اینا بیرون بهشت به سر میبرن؟ جالب اینه که خیلی معطل میشن تا بالاخره میبینن در یه گوشه از محشر یه عده خیلی زیادی اینا جمع شدن. سوال میکنن چه خبر اینجا و چرا نمیاد؟ از همسرانشون سوال میکنن که چرا نمیاد وارد بهشت بشید؟ میگن بهشت ما همینجاست. میگن مگه میشه که شما بیرون بهشت تو بهشت باشید؟ میگن ما اطراف حسین ابن علی علیه السلام هستیم و اینجا رو برای خودمون بیشتر گرامی میداریم تا اومدن تو بهشت را، یعنی حول امام حسین بودن را ترجیح میدیم بر این که بیان تو بهشت. خطاب میشه به حضرت سید الشهدا سلام الله علیه که وارد بهشت بشید تا شیعیان و دوستداران شما هم به توفیل وجود شما بیان تو بهشت، که میگن اینا کسانی هستند که از نظر اعتقاد به امامت اهل بیت دیگه در عالی ترین و در بهترین شرایط هستند و نشون میده که محبت به امام حسین در وجود انسان گاهی میتونه ارزش بهشت رو هم تحت شعاع خودش قرار بگیره بده. و روی همین جهت امام حسین علیه السلام وارد بهشت میشن و بقیه اهل بهشت پشت سر امام حسین به بهشت میان. بنابراین وقتی ما میگیم که خدایا تحشرنی فی زمرت محمد و آله صلوات الله علیه و علیهم، میخوایم بگیم روز قیامت همه دارن دنبال یه چیزی میگردن، به جستجوی تو خیزم، به گفتگوی تو باشم. هر کسی به یه جایی داره میره، اون چیزی که من به دنبالش هستم بهشت نباید باشه، چون بهشت الا ولابد در مقابل اون ارزش هایی که خدا برای انسان های مؤمن قرار داده بازم کوچک جلوه میکنه. ولی اگر عشق به اهل بیت آمد میتونه اون ارزش های واقعی بهشت رو هم نصیب انسان بکنه. و شاید تعبیر این که می‌فرمایند پیامبر عظیم الشان که و شیعتو که علی منابرم من نور مبیضتن وجوههم حولی فی الجنه و هم جیرانی، همینه که انسان تو بهشتم که میره اگر همسایه پیغمبر شد این گواراست، و الا رفتن بهشت بدون اهل بیت مسئله‌ای نداره، جایی نداره. و تدخلن الجنة برحمتک، ببینید اول میگه من میخوام محشور بشم در زمره اینا، بعد میگه خدایا حالا که من محشور شدم در درون بهشتم که میخوام برم با اینها باشه، برحمتک، این البته مهر تو رو میطلبه. و تجعل، حالا چیکار کنم که به اون مقام برسم؟ این شرایطیست که انسان رو به اون حالت میکشونه و میرسونه. و تجعل دمعی غزیرا فی طاعتک، خدایا عشق چشم مرا در اطاعت و بندگی خودت ریزان قرار بده. بعضیا هستن اینها روحیه لطیف دارن، حالات خوش دارن. فرض کنید که وقتی با یک صحنه روبرو میشه، اسم اهل بیت میاد، اسم پیغمبر یا امام میاد، نام امام حسین یا حضرت ابوالفضل که میاد، این بی اختیار اشکش میریزه. خب این طبیعی است که سرچشمه گرفته از حضرت آدم علیه الصلاه و السلام و علی نبینا و آله هست، که نوشتن وقتی حضرت آدم نام حسین ابن علی رو شنید از اسماء خمسه، شروع کرد گریه کردن. جبرئیل سوال کرد که چیه، چرا گریه میکنه؟ گفت نمیدونم چه سری در نام حسین بود که وقتی شنیدم بی اختیار اشکم ریز. این نشون میده که انسان یک ارتباط معنوی و قلبی باید داشته باشه و بتونه این ارتباط معنوی رو نشون بده. حالا چجور میشه نشون داد؟ این که وقتی نام حسین میاد، قلب تحت تأثیر اون نام قرار میگیره و اشک چشم شروع میکنه ریختن. اگر این حالت در انسان نباشه بهش میگن جمود العین. جمود به معنای خشکیه. قساوت وقتی در انسان به وجود بیاد، اشک چشمش خشک میشه. هر کاری میکنه دیگه نمیتونه اشک بریزه، دیگه گریه نمیتونه بکنه. در حالی که اشک ریختن معناش این نیست که فقط آب از گوشه چشم انسان بریزه، نه، اشک به معنای اون حالت احساسی درونی انسانه که در مقابل مسائلی که قرار میگیره تحت تأثیر واقع میشه. ولذا ما میبینیم بهترین درجه و رتبه‌ای که برای به حساب ارزش دادن به امام حسین علیه السلام مطرح شده این هست که امام زمان ارواح نافدا در زیارت ناحیه مقدسه‌ای که ازشون نقل شده عرضه می‌دارن به امام حسین که ولعبکین علیک بدل دموع دما. اینو بعضیا اشتباه معنا می‌کنن که خدایا من یا جدا مثلا من اینقدر گریه می‌کنم تا اشک چشمم تمام بشه، بعد اگه اشک چشمم تمام شد خون گریه می‌کنم. نه، حضرت عرضه می‌دارن به جد بزرگوارشون که من اونقدر این مصیبت‌های شما برام سخته که به جای اینکه عشق بریزم خون گریه می‌کنم. نه اینکه اول گریه می‌کنم بعد خون از چشمام میاد، از همون اول به جای عشق خون از چشمام میاد. و این از نظر طبی هم کاملا توجیه داره. یعنی میگن اگر انسان فشار روانی و روحی بسیار زیاد برش وارد شد، کیسه های اشکی که پشت چشم انسان قرار داره یا اطراف چشم هست، اینا شروع میکنه قطرات خون درش با فشار حرکت کردن و گاهی اتفاق میفته که قطره های خون از چشم به جای عشق میریزه. یا این که میبینیم در بعضی جاها میفرموید اینقدر گریه میکنم تا پلک هام زخم بشه. گاهی دیدید وقتی آدم گریه زیاد میکنه و دست روی پلک های خودش میکشه، این عشق باعث میشه که پوست خود این پلک ها نازک بشه و شروع کنه به زخم شدن. وقتی امام زمان میفرماید من اینقدر سخته برام مصیبت، چرا آدم وقتی نام امام حسین و اهل بیت رو میشنوه تحت تأثیر قرار نگیره؟ چرا تحت تأثیر قرار نگیره با اینکه میدونه که مصیبت هایی که بر این بزرگواران وارد شد واقعا مصیبت بزرگ بود، جلت و عظمت المصیبه در زیارت عاشورا میخونه. خدایا اشک چشم مرا ریزان قرار بده. حالا ما میگیم که خون گریه کردن پیشکش، حداقل اشک برید. و بعد ما میبینیم که به ابن شبیب حضرت امام صادق علیه السلام میفرمایند ابن شبیب ان کنت باکیان فلیبک علی الحسین علیه السلام. وقتی میخوای گریه بکنی به جایی که بر مصیبت‌های خودت عشق بریزی، برای امام حسین گریه کن که ثواب گریه بر امام حسین حد و مرز نداره. اگه من بخوام به اون فیضهایی که گفتیم در قیامت نائل بشم، یکی از راهاش اینه که عشق ریزان در مصائب اهل بیت داشته باشم و در اطاعت و بندگی خدا. و عبرتی جاریه، ما میگیم هم میخوام اشک چشمم ریزان باشه و فراوان باشه، و ابره که ما میگیم یا قتیل العبرات، ای کشته شده ی اشکها، باز هم ابره به معنای اشکه، همون روانی هم درش جاریه به معنای روانیه، یعنی واقعا میخوام اشکم ریزان باشه، وقتی میخوام گریه بکنم نخوام به خودم فشار بیارم تا اشک بریزم، اینقدر این قلب رعوف شده باشه، مهربان باشه و قساوت ازش دور شده باشه که وقتی که میخوام گریه کنم به من یاری بکنه، شروع کنه اشک ها آمدن. فیما یقربنی منک، در اون چیزهایی میخوام این اشک روان داشته باشم که من رو به تو نزدیک میکنه. وقتی آدم میخواد مقرب درگاه خدا واقع بشه باید ابزار تقرب رو هم فراهم بکنه و یکی از ابزار تقرب اشک ریزانه. و قلبی عطوفن علا اولیائک، خدای من میخوام قلب من هم بسیار عطوف و مهربان باشه بر اولیاء و دوستداران خداوند. و تسوننی فی هذه الدنیا من الآهات والآفات والامراض الشدیده والاسقام المزمنه و جمیع انواع البلاء والحوادث. خدایا مرا در این دنیا از تمام سختی ها، آفت ها، مشکلات و نابسامانی ها، بیماری های سخت و بیماری هایی که مزمنند و به این زودی درمان نمیشن، سختن، اذیت کننده هستن، و همه بلاها و حوادث مرا دور بدار و حفظم کن، نگهم دار. شاید این عبارت به این شکل تو ذهن بیاد که ما که گفتیم اگر انسان بیمار شد در حالت بیماری یقینا مورد لطف خدا قرار گرفته، چرا حضرت میگن مرا از این بیماری ها دور نگه دار. هر چقدر هم انسان بخواد قدرتمندانه با مسائل اینطوری برخورد بکنه الا و لابد گاهی تحت تأثیر قرار میگیره. بالاخره انسانه، وقتی بیماری شدت پیدا کرد گاهی در حالت بی توجهی ممکنه یه وقت ناشکری هم بکنه. داره پیشگیری میکنه حضرت و عرضه میداره که خدایا مرا از این که یه وقت دچار بیماری بشم که تو اون بیماری ناشکری تو رو بخوام بکنم، یا اون بیماری سبب بشه اعتقاد من تحت تأثیر قرار بگیره، یا اینکه یه حالتی به وجود بیاد، یه بلا و امتحانی بر من بیاد که من تحمل اون امتحان رو نداشته باشم، من از اونا دور بدار. و تحبب الی و تبق و الی معاصیک و تحبب الی الحلال. خدایا معصیت و گناه هرچه که باشه، اگر بنا باشه که گناه و معصیت تو به حساب بیاد، یعنی من شورش بر تو بکنم، مرا از او دور بدار و بغض گناه رو در دل من بکار، و در مقابل حلال رو در زندگی من دوست داشتنی قرار بده. و تفتح لی ابوابه، میدونم البته که اگر بخوام به حلال دسترسی پیدا بکنم سخته، تو خودت راه های حلال رو برای من باز کن که من اگر به دنبال کسبیم میرم درآمدم درآمده حلال بشه. و تو تب به تنیتی، درسته من ممکنه گاهی اول و کار نیتم سالم باشه، ممکنه در وسط کار نیت سالمم از دست بره، ثابت نگهدار مرا در نیتی که میکنم از ابتدا تا انتهایش. و فعلی علیه، کاری که دارم انجام میدم بر همون نیت خودم ثابت نگهدار. و تمد فی عمری، خدایا من از تو عمر طولانی میخوام. اینم باز خودش یه نکته لطیفی درش هست که امروز در خدمت یکی از بزرگان از علمای شیعه بودیم، یه جمله ای رو ایشون تأکید کردن، خیلی جمله مهمی است از قرآن، که اگر کسی واقعا وجودش نافع برای اسلام باشه خداوند میفرماید ما او رو عمر طولانی بهش میدیم، و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، اگه کسی نفعش به دیگران رسید عمر طولانی پیدا میکنه. حالا اگر انسان عمری پیدا کرد که طولانی باشه و اون عمر وقف خدمت به دیگران بشه، وقف عبادت بشه، مورد سوء استفاده قرار نگیره، یا به تعبیری که امام سجاد علیه السلام دارن در دعای ابو حمزه میگن خدایا عمر مرا مرتع و چراگاه شیطان قرار نده. اگه عمریست که درش خیر به دیگران میرسه، این عمر رو من میخوام، عمری طولانی به من بده که اون عمر اگر بناس طولانی بشه در خدمت تو باش. اما اگر عمر بناس مرتع شیطان بشه و چراگاه شیطان، هرچه کوتاه‌تر بهتر. و تقلق ابواب المحن عنی، خدایا درهای سختی هایی که مرا از اعتقاداتم ممکنه دور بکنه رو به روی من ببند. نمیخوام سختی ها باعث بشن که من دست از اعتقاداتم بردارم. ولا تسلفنی ما مننت بهی علی، چیزهایی که به من منت گذاشتی و دادی از من نگی. نعمتهایی رو خدا به ما داده، ما اگر قدر اون نعمتها رو بدونیم از امون صبر نمی کنیم، ولی وقتی کفران نعمت کردیم از امون میگیره. در به حساب اون بخش مربوطه به حقوق، رساله حقوق امام سجاد، حضرت میفرمایند که خداوند متعال نعمتهایی مثل چشم، گوش، زبان و اعضای بدن رو به انسان داده که هر کدام نعمتی است که باید قدرشون شناخته بشه. بنابراین اگر من بخوام قدر نعمتهایی که خدا بهم داده حتما بدانم، باید چیکارش کنم؟ باید در راهی از اون نعمت استفاده بکنم که خدا دستور داده ازش استفاده بشه، یعنی با چشم ببینم آنچه را که باید دید و رضایت خدا در دیدنه. از گوش باید برای شنیدن چیزهای استفاده بکنم که خداوند راضیه به شنیدن آنهاست. با قدمم جایی برم که رضایت خدا درشه. حالا اگر من از این نعمتها سوء استفاده کردم، دیدم آنچه را که نباید ببینم، شنیدم آنچه را که نباید بشنوم، طبیعتاً این باعث شده که من کفران نعمت بکنم. من میگم خدایا اون نعمتی که منت بر من گذاشتی به من دادی، توفیقشو بده که من به شکلی ازش استفاده بکنم که موجب سلب نشه، چشم ازم گرفته نشه، گوش ازم سلب نشه، بتونم ببینم، بشنوم، زبانم باز باشه. و اینکه دیدید گاهی تو عرف مردم میگن خدایا من میخوام تا آخرین لحظه زندگیم زبانم باز باشه، لال نشم، بتونم با کلمه لا اله الا الله آخرین لحظات زندگیمو پشت سر بگذارم. برای همینه ولا تسترد شیئا مما احسنت به الی، خدایا بر نگردونی چیزی از اون احسانهایی که بر من کردی. یعنی اگر به من نعمت خانه دادی، نعمت عقل دادی، اینا رو از من پس نگیری یا ایجوری در اختیار من بمانه، که لازمش البته خود ما هستیم. یعنی هر چقدر ما در حفظ و نگهداری نعمت‌های الهی بیشتر دقت کنیم، خدا اون نعمت رو در اختیار ما میگذاره بمانه. ولی وقتی که داریم مورد سوء استفاده قرار میدیم، هیچ لزومی نمیبینه که خدا اون نعمت رو بگذاره در اختیار ما باقی بمونه. البته خب میبینیم که این دعای ارزشمند عالیت المزامین واقعا دعایی است که به این زودی ها نباید آدم ازش بگذره. اگر بخوایم حقش رو ادا کنیم، هر یک کلمه ایش، هر یک جمله ایش رو باید ساعتها و روزها بلکه برایش صحبت کرد. اما توفیقی بود که این چند شب رو ما در جوار حرم ملکوتی حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیت و سنا بتونیم جملات از این دعای ارزشمندی که عنوانش هم رو خودش داره، عالیت المزامین، یعنی مضمونها بسیار بالا و ارزشمند هستند، مطرح بکنیم در حد بضاعت و به حساب اون چیزی که در وجود ما بود. و هاذهی بضاعتنا ردت الینا، امیدواریم خداوند مورد قبول درگاه خودش قرار بده. یه خلاصه یه خیلی فشرده ای من از مطالبی که امشب بیان شد عرض بکنم و انشاءالله امیدواریم اون چه که گفته شد مورد رضایت خودشون و اهل بیت قرار بگیر. در مجموعه بحث امشبمون درخواستهایی که از خداوند متعال داشتیم، اولش درخواست توبه بود که اگر اون حالت برای انسان به وجود آمد، زمینه فراهم میشه برای اینکه از راه توبه انسان به نیت پاک برسه. نیت مقدمه برای عمله. و عمل اگر صالح شد ارزش پیدا میکنه. گفتیم توبه زمانی ارزش واقعی خودش رو حفظ میکنه که دیگه نشکنه انسان، توبه نصوح باشه. بعد میگیم خدایا حالا که ما سعی خودمون رو کردیم که این شرایط رو به وجود بیاریم، میخوایم آثارش رو در دنیا ببینیم. فحبنا علی سکرات الموت، میخوایم زمان مردن جان کندن برامون راحت باشه، جان بدیم نه جان بکنیم. و حتی وقتی که محشور میشیم در روز قیامت، حشرمون به عنوان یکی از دوستداران و علاقمندان به اهل بیت باشه. تو بهشتم که میخوایم بریم با همون عنوان علاقمندان به اهل بیت عصمت و طهارت باشه. لازمه این که به اون مقام برسیم اینه که اشکی ریزان داشته باشیم، قلبی مهربان، و عرض کنم که در این حال از تمام اون چیزهایی که خطر برای انسان به وجود میاره، ما میخواییم که خدا ما رو حفظ بکنه. تسوننی فی هاو دنیا من الاهات والافات والامراض شدید. بعد میگیم خدایا من دلم میخواد که این صفات رو به من عنایت بکنی، که اولا قلبم رو از حرام نگه داری، معصیت خودت رو برای من ناجوار قرار بدی، اون چه که حلال هست دوستدار اون حلال من رو قرارم بدی، درهای حلال رو به روی من باز کنی که من بتونم از راه‌های حلال کسب روزی واقعی بکنم، در این حال نیت و فعل و عمل من رو ثابت نگه داری، عمری طولانی به من بدی که در راه عبادت تو ازش استفاده بکنم، و تمام درهای گرفتاری ها و سختی ها رو به روی من ببندی، مبادا یه وقت دین من تحت تأثیر اون گرفتاری ها قرار بگیره. بر من منت گذاشتی، نعمت هایی به من دادی، ازم سلب نکن، و اون چرا که به من عطا کرده ای تا پایان عمر در اختیار من باقی بگذار. که عرض کردیم لازمش اینه که خود انسانم یه تلاش و کوشش جدی بکنه، یعنی از اون چه که دارد به نحوی که بتونه واقعا مورد رضای خدا قرار بگیره استفاده کند. اگر انسان از مالش و اون چه که مادی به حساب میاد و از اون چه که معنویت خدا در اختیارش گذاشته بتونه بهره برداری های واقعی بکنه، مطمئنن این نعمت ها در اختیارش میمونه، و حتی به تعبیری میتونیم بگیم با لئن شکرتم لازیدنکم بیشتر هم میشه. فرصت به ما اجازه نداد که بتونیم بیش از این خلاصه از این دعای ارزشمند بهره برداری بکنیم، و انشالله ما فردا شب تو راه شما رو دعا میکنیم و شما در جوار حرم و بارگاه ملکوتی حضرت رضا سلام الله علیه اگر فرصت کردید یه یادی هم از ما بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعداءهم. خدای به آبرو و عظمت این بزرگواران فرج امام زمان ما رو برسان، بین ما و قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت دنیا و آخرت جدایی مینداز، شر دشمنان دین رو به خود اونها برگردان، و آبروی امام زمان عزت و عظمت شیعیان رو روز به روز در دنیا بیشتر کن. ما را از الطاف خاصه ی حضرت بقیت الله الاعظم روحی له الفداء بهره مند بفرما. این جلسه بیریای ما رو مورد عنایت خاص آقا علی ابن موسی رضا قرار بده، و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان مع الصلوات.